بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. بحث ما درباره عقاید معتزله است. عرض کردیم آقایان معتزله به اصول خمسه معتقدند، پنج اصل: یک، توحید، دو، عدل، سوم، مسئله وعد و وعید. البته مسئله وعد و وعید دو مسئله می شود: یک، آیا همینطوری که باید خدا به وعد خود عمل کند حتما باید به وعید هم عمل کند، یا حق تعالی می تواند به وعد عمل کنه اما به وعید عمل نکنه؟ این مسئله را هفته قبل گذروندیم. بعدن مسئله دوم که امروز شروع میکنیم از شاخه های مسئله وعد و وعیده، مسئله مخلد بودن فاسق در آتش. دو طائفه مسلمن از فساق در آتش مخلد نیستن: یک، آدم گناهکاری که گناهکار باشد اما در آخر عمر توبه کند. حالا آخر عمر از من توبه کند از گناه، اگر تائب باشد حتما مخلد نیست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دو، اون فاسقی که مشمول شفاعت بشود، البته شفاعت محدودی که ما معتقدیم، اون هم مخلد نیست. بس درباره فاسقی است، گناهکاری است، بدون توبه از جهان رفته، فرض کنید مشمول شفاعت هم نشده، منهای شفاعت، آیا این مخلد است؟ جاودانه باید در آتش بماند؟ یا بعد از آنی که به مقدار جرم مؤاخذه شد از آتش آزاد می شود؟ امامیه و اشعری هر دو نفر معتقدن، هر دو طائفه معتقدن که خیر، خلود در نار مال کافره، کافر مخلد در ناره، و اما مسلم اگر گناهکار شد بعد از آنی که کیفر خود را دید و پالایش شد، از آتش بیرون می آید و خلاق متعال روانه بهش می کنه. در حالی که معتزله می گن نه، انسانی که یک لحظه گناه کرد موفق به توبه نشد، منهای مسئله شفاعت، چون اونها در شفاعت نظریه دیگری دارن، این مخلده. و این واقعا از مسائل پیچیده ایست که معتزله قائلن. این معنایش این است که اگر انسانی در تمام عمر یک بار دروغ گفت اما موفق به توبه از دروغ نشد، باید تا پایان عمر در آتش دوزخ جاودانه بسوزه. معتقدن الفاسق اذا مات بلا توبتن، و مشمول شفاعت هم که نیست، چون شفاعت را اونها به معنی ترفیع درجه معنا میکنن، میفرماید بر این که این آدم مخلد در ناره. در مقابل معتزله دو هم مسئله اشاعره هست. الان ما ناچاریم ادله هر دو گروه را بخوانیم، هم گروهی که قائل است به خلود و هم گروهی که قائل به عدم خلوده. ما از اونجا که بحث ما در باره معتزله هست، قبلا ادله معتزله را بررسی میکنیم بعدن ببینیم ادله دیگران چیست. صفحه 298 برگه ها را آقایون باز میکنن، صفحه 298 سطر هفتم، الآیت الاولا قوله سبحانه، برگه ها را باز کردیم، الآیت الاولا قوله سبحانه و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. شاهد اینجاست، و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده، همینطوری که کافر را میگیرد مسلمان گناهکار را هم میگیرد. مسلمان گناهکاری که در عمرش یک دروغی گفته است، این یأس الله و رسوله. بنابراین اطلاق آیه تمسک به اطلاق، بنابراین اطلاق آیه همینطوری که شامل حال کافره، شامل حال مسلمان گناهکارم هست، دروغگو، یأس الله و رسوله. انسانی که غیبت کند، یأس الله و رسوله. انسان رشوه‌گیر، یأس الله و رسوله. و هاکذا این اطلاق دارد، هم کافر و هم مسلمان گناهکار، البته مشروط بر این که توبه نکنه، چون توبه کنه مسلمان بخشوده می شود. هل فیکم رجلون یجیب عن الاستدلال به هذه الآیه، هل فیکم رجلون یجیب عن الاستدلال به هذه الآیه، یک نفر بگه آگر حلش کن، نره سراغ روایات. خالدن فیها، خالدن. بله، ببینیم اون عقب یک کسی میخواست حرف بزنه، بفرمایید. نره حلش کن، شما مقید. بله، بر این آقا با که کت شلوار پوشیده، از نظر ما درجه کسی که کت شلواره پایین تره. معمم ها در نظر ما نمرشون 20، سکوت کنن. کت شلواره سکوت کنن 18. و این حرف زد، نمره را برد بالا. این دو جواب دارد. یکی را از آیون ما شنیدیم. اولا این آیه، این شنیدم من، حد اکثر اطلاق، خدا برکت بده به اون قانون، المطلقا خبرشو بگو، المطلقا یقید و العام یخصص. اینو ما قید میزنیم، مسلمان را خارج میکنیم. این یک. ثانیاً برادر آیه میگه که و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده، مرزها را به هم بزنه، یعنی تشریع الهی را قبول نکنه. اتفاقا این آیه بعد از آیات میراث آمده. آیات میراث را من در پایین نوشتم، ببینید بیایید. میگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یک. دو مرتبه میگه ولکم نصف ما ترک ازواجکم. بعد میگه تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله. در آخر میگه و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده. دیگه من قرآن را قبولش ندارم، این تشریع را قبول ندارم. اینکه قرآن فرموده است لذکر مثل حظ الانثیین، قبولش ندارم. این میشه مرتد یا کافر یا مرتد. آیه ها را اگر حساب کنیم، یأس الله نیست، اسیان مجرد نیست، اسیان است که میخواد مرزها را به هم بزنه. توجه فرمودی؟ خدا لعنت کند این عبدالکریم قاسم وقتی در بغداد کودتا کرد. اولین قانونی که در بغداد در عراق عوض کردن، قانون میراث که در اسلام دختر یک سهم، پسر عرض کردن دو سهم، اون آگر عوض کردن لذکر مستحض الانسیین، عوض کردن للانسا مثل حظ الذکر، آیه را عوض کردند و شعار دادند للانسا مثل حظ ذکر، اینها مصداق این آیه و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، با دستگاه تشریع بازی کنه بگه این تشریع را من قبولش ندارم. اینه بگه آدمی که با ترس و لرز یه گناهی میکنه نمیگن و یتعد حدوده، اولا اطلاق باشد اطلاقش قابل تقییده، ثانیاً آیه هر گناهکار را نمیگه گناهکار خاص. صفحه را برگردونیم الآیت الثانیه صفحه 299 الآیت الثانیه که استدلال کرده ان و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. یکی از دلائل معتزله بر اینکه گناهکار ولو گناهکار مطلق، یه آدمی که یک بار گناه کرد خدای نکرده اگر موفق به توبه نشه این در آتش دوزخ جاودانه می سوزد، این آیه است. میگه ببین اون کس که مؤمنی را عمدن بکشه کیفر او دوزخ جاودانه است، مورد خشم مورد لعن عذاب عظیمم آماده است. شاهد مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. خب هل فیکم رجلان یجیب عن الاستبداد، من به شما میگم یک بار افتخاری را کسب کرد، بگذار این افتخارم دیگران هم کسب کنن، یه مرتبه ممکنه در اینجا برنده نباشید اون افتخار قبلی را هم از دست میدید، بگذار ببینیم حالا توجه کردیم. ببینیم از برادران دیگر هم میخوام که خورده ذهنها باز بشه، گیرنده نباشه، دهنده هم باشه و ذهنتون بیاد بالا. لطف کنیم آقا چه میفرماید؟ بر این به چه دلیل؟ من بله آقا بین آقا چی میفرمایید؟ بله جواب را میفرمایید برای دلیل برای جواب نمیفرمایید عرض کردم. بله ببینیم اون آقا چی میگه. آقا بفرمایید. اما تون جواب قبلی شد، این یه جوابه که بله بسیار خوب ما اون چی که آقایون گفتن عرض کنن بعد اضافه. آقایون فرمودن که این آیه مطلق است، میگیرد کافر را و مسلم را، میگیرد کسی که مؤمنی را بکشه به خاطر ایمانش یا به خاطر خرد حسابی که با هم در مسائل مابی داشتن. آیت مافل باب اطلاق المطلق و خبرش رو گو یو قید و الام و یو خصص، ما دلیل داریم که مسلم محلت نیست. ثانیاً همه آقایون فرمودن که این قتل قتل به خاطر ایمانه و من قتل مؤمنن لعنه مؤمن، البته اگر کسی مؤمنی را به خاطر ایمانش بکشه این در حقیقت کافر است و مرتد است که مؤمن را به خاطر ایمانش بکشه. دو سوم این است که برادر سیاق آیات را مطالعه کنی، اگر سیاق آیات ما قبل ما بعد آیات را بررسی کنیم خواهیم دید که این هر قتل را نمیگه، این بحثش درباره کافر هاست. ما قبل ما بعد را ببینید صفحه 299 چهار خط به آخر مانده لاحظ قوله سبحانه ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، این بحث در باره کافره. کلما ردو الى الفتنه ارکسو فیها فان لم یعتزلوکم و یلقو الیکم السلام و یکفو ایدیهم فخذوهم وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اولئکم جعلنا لکم علیهم سبیلا. پشترش این آیه رو میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا. سیاق بس درباره کافره، این درباره اقوامی صحبت میکند که در صدر اسلام با مسلمانان سفارایی داشتن، عرض کردم جنگ و گریزی داشتن، گاهی تسلیم و گاهی غیر تسلیم. راجب به همونه سیاق آیات درباره هر قتل مؤمن نیست. البته خواهشمندیم آقایان از این بیان من خیال نکنن که قتل مؤمن کار کوچیکیسا، نه، قتل مؤمن بسیار کار بزرگی، بسیار گناه بزرگی. آدمی که مؤمنی را بی جهت بکشه بر پیشانه او می نویسم در روز رستاخیز آیسون من رحمت الله، معلوس در این حالی که عظمت داره بسیار گناه بزرگیست. خدا انشاءالله دامن ما را، زبان ما را، انگشت ما را به خون مؤمنی هیچگاه آلوده نسازد. ولی این آیه مربوط به قتل مؤمن است که وسیله کافری صورت میپذیره. در اینجا یه چیزی دیگری هم هست، نه اینکه عذاب این آدم طولانیه، طولانی را گاهی مردم جاودانم میگن فلانه محکوم به حبس ابد، 30 سال باید در حبس بد. خب دیگه حبس ابد دیگه با 30 سال تقریبا یکیه دیگه. آدمی که 30 ساله باشد و 30 سالم بره در حبس بمونه دیگه بعد از 60 سالگی جنازش را خواه نخواه باید از همون زندان بیارن بیرون. گاهی از اوقاتم برای طولانی بودن کلمه جاودان به کار میبرم. این جواب استدلال به این آیه است. حالا برگ را بزنیم بریم استدلال سومشون. الآیت الثالثه، سطر دوم، صفحه 300. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. البقره 81 شاهد اینجاست. بلا من کسب سیئتا، کلاب آلی که زبانتون آلوده شد، یا من حقیر فقیر یک کلمه پشت سر یک مؤمنی غیبتی کردم، شماتتی کردم، خلافی گفتم، خب کسب سیئتا. قرآن میفهمد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کاسب و سیئه، کسی که توانست در طول زندگی یک نوع بدی را کسب کند، این جاودانه هست. پس الفاسق اذا مات بلا توبه فهو مخلد فی النار، به شهادت این آیه. هل فیکم رجل یجیب عن الآیه؟ بفرمایید. آفرین. قرآن نمی فرماید بلا من کسب سیئتا فوق و احاطت به خطیئته، قلب سیاه سیاه بشه. چون در قلب انسان یک نقطه سفیدی باشد، روزنه امیده. گاهی انسان از آلودگی به جایی میرسد که دیگه در قلب نقطه سفیدی نمیماند، همه قلب سیاهه. این فرد نمیتونه مؤمن باشه. احاطت بهی یعنی به انسان دیگه، احاطت قربان آقا، احاطت به، به به کجا برمیگرده؟ به انسان. به برمیگرده به من و من و ما و ال تصاوی ما ذکر و ها کزازو این ده تگین قد شهر. من موصول است. بهی برمیگرده به من. من یعنی انسان. انسان انسانیتش با چیه؟ انسان انسانیتش با چیه؟ با انسان انسانیتش با چیه؟ لبارا دخته با قلب بشه. قلب یعنی چه؟ قلب یعنی روح، قلب یعنی نفس. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القسم ابوه و شهید لمن کان له قلب یا لمن کان له عقل و نفس. بنا بله، اما حاکت بهی خطیعتها، یعنی غرق در خطا بشه، غرق بشه. احاطت بهی خطیعتو یک گناه را نمیگن، احاطت بهی خطیعتو دهت غیبت را نمیگن. آدمی که از دوران جوانی تا دوران پیری همه و همه غرق فساد بشه، این آدم اسمن مسلمان، در باطن کافره. در اون کتابی که من نوشتم به نام خدا و آفرینش جهان، در اونجا یه بحثی ما مطرح کرده ایم که ما دیگری اخلاقی احیانا ملازم با ما دیگری فکری هست. یه بحثی ما اونجا کردیم، عبارت ما چی بود؟ ما دیگری اخلاقی احیانا ملازم با ما دیگری فکری هم هست. آدمی که از دوران جوانی تا دوران پیری در زنا، در شراب، در قمار، در حق حقوق مردم به سر ببره، اینه میگه مابدیگری اخلاقی، منجر به مابدیگری روحیست. کار به جایی میرسد که اصلا میگه خدا نیست، پیغمبر نیست، تشریع نیست. اون آیه یادتونه که میفرماید که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا با آیات الله. ان کذبوا اسمها، اسم کان است، مقدم شده خبر. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا با آیات الله، یعنی ثم کان تکذیب با آیات الله عاقبت الذین اساءوا السوء. یک کتابی برتکید قبل از انقلاب نوشته بود و سواک ایران منتشر کرد به نام 23 سال. شب من در منزلی که از دوستان دیدم کتابی به نام کتابی 23 سال، گفتم لابد درباره پیغمبر است و باز کردم همین یه صفحش خوندم، دیدم خیلی میسیم که کتاب خاصی است، این چطور درباره پیغمبر. بردم خانه دیدم عجب، این را یه نفر درباره پیغمبر اکرم نوشته، لبنان سواک چاپ کرده که خط لبنانی باشه، در ایران منتشر کردن که ماها را مشغول به اون کتاب کنند و تضعیف عقاید جوانان تحقیق کردن. البته من یه ربی هم بر این کتاب در همون زبان نوشتن به نام راز بزرگ رسالت، تحقیق کردم واقعا دیدم نویسنده اون کتاب مصداق همین آیه است. کدوم آیه؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. یه مردی بوده، عمامه داشته، بعد عمامه را برداشته، دوران مشروطه آمده ایران، نماینده شده، بعدن در این 50 سال عمر هر گناهی را شما فکر کنید این مرتکب شده. دوران پیری وجدان فشار میاره، با این همه گناه کجا میری؟ وجدان فشار میاره. آخر برای اینکه وجدان خودش را راضی کنه، آخر میخواد بگه خبری نیست، نه خدایی، نه دوزخی، نه بهشتی. برای اینکه خود را راحت کنه اون کتاب را نوشته بود که در واقع تکذیب پیغمبر اکرم و تکذیب نبوت و تکذیب خدا. من به شما میگم این را مطمئن باشید، ما دیگری اخلاقی به ما دیگری فکری منجر میشه. اگر انسان زیاد گناه کنه، محال از مؤمن و خدا پرست باشه، سرانجام به اونجا میرسه. قرآن اینه میفرماید بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، غرق شد دیگه تمامه، این آدم کافر میشه مسلما. نه دنبال بگی و احاطت، سیئه مفرد از این نظر که هر سیئه میخواد باشه، بعد دیگه و احاطت بهی خطیئته، مهم اون احاطت بهی خطیئته. آدمی که غرق در گناه بشه دیگه اصلا هیچ نقطه امید برای اون نمونه، این ناچار از کافر بشه، چون وجدان فشار میاره، میخواد بمیره، میخواد ببینه با این همه گناه کجا میری، و من اگه خود راحت کنه دیگه خودش رو میزند به مادیگری فکری و مادیگری فلسفی که دیگه خبری نیست. هم بفرمون. بله قهرن همونه دیگه، قهرن همونه دیگه، شما معیدید. آیه چهارم الآیت الرابعه همه صفحه 300 قوله به وسط صفحه نرسیم، ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون و ما ولمناهم ولیکن کانو هم الظالمین. میگن آیه ان المجرمین، آدم گناهکار مجرمه، آدمی که یک بار غیبت کرد مجرمه، پس مجرم در نار مخلده. دو جواب دارد، اولا این اطلاق اطلاق قابل تقییده، ثانیاً سیاق آیات راجع به کفاره. ببینید الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون. بعد میگه ان المجرمین به حکم مقابل، به حکم مقابله مقصود از مجرم ضد آمنو. اول میگه ان الذین آمنوا بآیاتنا، بعد میگه ان المجرمین. بنابراین اگر آقایان این آیات را ببینن، این آیات دلالت بر خلود در آتش نداره. البته نمیگم تمام ادله معتزله منحصر به این آیات، معتزله آیات دیگری را هم مطرح کرده، مهمش اینها بود که من آوردم. حالا بیاییم دلائل این طرف را. کدوم طرف؟ این طرف که میگد فاسق، مؤمن فاسق مخلد نیست، یعنی دلائل امامیه و دلائل اشعری. اینها هم با چند آیه، صفحه 300 آیه و یستعجلونک بالسیئه الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات و ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم و ان الله لشدید العقاب. شاهد اینجاست، ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم. على ظلمهم از نظر ترکیب اینجا چیه؟ حاله، حاله علا ظلمهم یعنی جانشین مستره، جانشین اسم فاعله و مسترون منکرون حالن یبع به کسرتن که مغتتن زیدون تلع. اینجا به جای عرش کرم خدمت که ظالمین و این ربک لذو مغفرتن للناس فی حال کونهم ظالمی، آیا این تائب را میگه یا اون آن ظالمی را میگه که توبه نکرده؟ آیا کدوم را میگه؟ غیر تائب را میگه، چون اگر تائب باشه معنا نداره بفرمد ان ربک لذو مغفرت للناس علا ظلمهم، این غیر تائب میگه. خدا روزنه امید به روی ما باز میکنه، میگه ایها الناس، ایها الظالم، در همون حالتی که تو ظالمید مغفرت خدا به تو نزدیکه. اگر واقعا فاسق مخلد در آتشه، این چه قربیست، این چه مغفرتی؟ پس ما نمیتونیم بگیم حتما مخلده. این چراغ سبزی را برای بعضی از فاسق ها چه کرده؟ روشن کرده. البته این آیه را بالای منبر بخونی به شما ایراد میگیرم، میگن آقا شما میخواهید ظالم ها را بر مستضعفین مسلط کنی، شما طرفدار ظالم هستی، همین الان به ظالم وعده مغفرت میدهی. اگر به این بیان بگی البته این ایراد به شما وارد، اما قرآن یه چیزی قطعی نمیگه، رجاییست. میگه ظالم در این حالی که ظالمه، مغفرت خدا هم در کنار او هست، امید میده. اما شرایط این امید چیست؟ در چه شرایطی است، کدوم ظالم، کدوم گناه، کدوم شرایط، اینا روشن نیست. ولذا نباید شما و کسانی که این آیات را میشنون خیال کنند که قرآن میخواد به ظالم نوید مغفرت بدهد که ظالم هم باز به ظلم خودش چه کنه؟ ادامه بده. نه، میگه صاحب مغفرته و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، اما پشترش هم بخور، و این الله لشدید العقاب. سکه دروس، سکه دروس، یک طرفش عذاب، یک طرفش مغفرت، هیچ کدوم به قطعی نمی کنه. انه من احسن البلدان. برگره برگردن عرض کردم خدمتون که آیه دیگری که شاهد بر عقیده امامیه است صفحه 301 وسط صفحه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. این دلیل بر عقیده امامیه است که فاسق در آتش جاودان نیست. چطور؟ میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا مشرک را نمیپذیره. شاهد اینجاست، و یغفر ما دون ذلک، غیر شرک را میبخشه. آیا در صورت توبه یا در صورت عدم توبه؟ این که بگه و یغفر ما دون ذلک صورت تائب یا غیر تائب؟ نه تائب، نه، اگر تائب باشد که شرک را هم میبخشه. این که بگه شرک را نمیبخشم غیر شرک را میبخشم، این مال تائب نیست. تائب مطلقا میبخشه، شرک را هم میبخشه. این آیه مربوط به غیر تائبه. انسانی که مات بلا توبتن اگر مشرکه هیچ، اما اگر غیر مشرکه روزنه امیدی هست میبخشه، اما میبخشه فورا؟ نه، بعد از آنی که سالها و قرنها و عرض کنم خدمتون که زمانهای مدینی در آتش میسوزه، بعدم میبخشه. این هم آیه دوم. چرا دیگه؟ چرا حق داشت برای این که عرض کنم خدمت که در دوزخ همیشه نگهش داره دیگه؟ ما که در اون زمان نیستیم که سنگ و ترازو بیاریم ببینیم هر گناه چه مقدار جریمه داره.
بحث ما در اونجایی بود که نه
کجا شرک را؟
در آیه اولی لذو مغفره.
کدوم آیه اولی؟
آیه اولی که دلیل ما بود.
تمام کردیم آیه آدم، آیه دوم بر نگرد. ان الله یغفر لا یغفر ان یشرک به، یعنی بلا تائب، و یغفر ما دون ذلک غیر تائب، و الا اگر تائب باشه، تائب فرق ندارد. آدمی که توبه کنه مشرک را هم میبخشه، گناهکار دیگر را هم میبخشه. این آیه که فرق میگذرد، میگد مشرک بخشودنی نیست، غیر مشرک بخشودنی است، این مربوط به غیر تائبه. ببینیم آیه دیگر هم داریم یا نه، آیه دیگر هم داریم یا نه، یا همینه؟ دو آیه آوردیم. حالا یه کلمه عرض کنم دیگه تمام کنیم. یه کلمه لابد جناب عالی میگید که چرا شفاعت و شما نمیگید اینجا؟ توبه با یک بخشودگی است، شفاعت هم با یک بخشودگی است. معتزله شفاعت را قبول دارن، اما نه مثل ما. اونا میگن شفاعت مال مؤمنهای بهش رفته است. شفاعت به چه دردشون میخوره؟ ترفیع درجه است. اصلا میگن شفاعت ترفیع درجه است، مال صالحانه، مال پاکانه. اصلا شفاعت مال گناهکار نیست. خدا نکند انسان در مسائل علمی پیش داور باشه. پیش داور میدونی چیه؟ قطعا اینها گفتن که الفاسق مخلدون فی النار. این شعر رو گفتن. آیات شفاعت و دیدن، ناچار شدن آیات شفاعت تعبیر کنن، بگن آیات شفاعت مربوط به مجرم و گناهکار نیست، آیات شفاعت باره پاک دلان و پاک سرشتان، اونهایی که بهش رفتن طبقه پایین برن طبقه بالا، توبه را قبول دارن. ولی شفاعت میگن هرگز مایه خروج از نار نیست، شفاعت مال مؤمنه پاکتر است که بهش رفته. تمام. حالا نه وهابی ها شفاعت را قبول دارن. این اشتباه هست که کسی بگه وهابی شفاعت را قبول نداره. وهابی شفاعت را قبول داره ولی میگه حق نداریم به پیغمبر بگیم اشفع، طلب شفاعت از شفی میگن حرامه، اما اصل شفاعت را قبول دارن، طلب شفاعت میگن شرک. وهابی ها بعد میاد دو سه روز دیگه وهابی ها را شروع میکنیم انشاءالله. میخواستیم در باره شفاعت هم بحثی کنم. من اجمالش را گفتم، شما آقایان اجمالش را مطالعه کنید که ما یک هفته آینده بریم به اصل رابع دیگه معتزله را تمام کنیم. امروز ما گرفتار این وهابی ها هستم و یه مقدار اینها را مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.